پیشران علم
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان خوب رادیو. با برنامه پیشران علم در خصوص نقش دانشگاه ها در پیشبرد اهداف علمی کشور در خدمت شما شنوندگان خوب هستیم. صدای ما رو از رادیو گفتگو فرکانس 103.5 مگاهرتز و یا از طریق اپلیکیشن ایران صدا و یا گیرنده های دیجیتال تلویزیونی میشنوید.
دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله عجل الله تعالی فرجه شریف فعالیت خود را در قالب دانشکده علوم پزشکی سپاه به عنوان یکی از دانشکده های دانشگاه امام حسین علیه السلام در سال 1364 شروع کرد و با گسترش فعالیت ها نیاز به توسعه نظام سلامت نیروهای مسلح از سال 1371 مجوز پذیرش دانشجوی پزشکی را به دست آورد و نهایتاً در سال 1373 با تصویب تشکیل دانشگاه علوم پزشکی در 66مین جلسه شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی به طور رسمی فعالیت خود را آغاز نمود. در همان سال اساسنامه دانشگاه توسط مقام معظم رهبری به سپاه پاسداران ابلاغ گردید.
در خدمت جناب آقای دکتر حسن ابوالقاسمی ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله عجل الله تعالی فرجه شریف هستیم. جناب آقای دکتر ابوالقاسمی عرض ادب و سلام داریم خدمتتون. لطفاً در خصوص دانشگاه بقیت الله ابتدای توضیح بفرمایید تا وارد گفتگو بشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو و همچنین جناب عالی و همکارانتون. خوشحالم از اینکه اطلاعات مفیدی رو انشاءالله در ارتباط با دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله که مولود بعد از انقلاب هست، یکی از دانشگاهی هست که بعد از انقلاب تأسیس شده و الحمدلله الان رشد خیلی خوبی رم از نظر تعداد دانشجو، از نظر تحقیقاتی رو که در دانشگاه انجام میشه و همچنین خدمات درمانی و بهداشتی که صورت میگیره و فعالیت‌های بین‌المللی داره. ایجاد این دانشگاه به این شکل بود که فکر می‌کنم تو جزو خاطرات آقای رفیق دوست هست که میگه که من یه موقعی رفتم در یکی از بیمارستان‌های تهران، دیدم که کسانی که مجروحیت شیمیایی داشتن و از جبهه منتقل شده بودن به تهران تو بیمارستان‌ها نمی‌دونستن چه کار باید بکنن با اینها و اینا در حیات بیمارستان بستری بودن و بعد ایشون میره خدمت حضرت امام و می‌فرمایند که وضعیت به این گونه است و من یک بیمارستان می‌خوام. خب اون موقع حضرت امام میگه من از کجا بیمارستان بیارم، که معرفی میشه که بنیاد بیمارستانی رو داره که در دست تکمیل شدن هست و در دست ساخت هست و خلاصه قرار میشه که به دستور حضرت امام این بیمارستان به سپاه واگذار بشه. وقتی که این بیمارستان به سپاه واگذار شد، همزمان بعد از اون فعالیت‌های صورت گرفت برای اینکه دانشکده پزشکی در مجموعه دانشگاه امام حسین شکل بگیره و یک سالی بیشتر طول نکشید که بعد از اون دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله با یه اساسنامه‌ای که مصوبه مقام معظم رهبری رو داشت شروع به کار کرد. در اون سالها تعداد کسانی که در خود سپاه به عنوان عضو سپاه بودن شاید چند تا پزشک عمومی بیشتر نبود و متخصصی وجود نداشت. و وقتی این دانشگاه تشکیل شد، تعدادی از افرادی که تخصص داشتن از دانشگاه‌های دیگه اومدن کمک کردن و خود بچه‌های سپاه که اولین دوره‌های سپاه بود، بچه‌های پزشک عمومی، اینا دیگه تخصص گرفتن در دانشگاه کشور و اومدن هسته اولیه هیئت علمی این دانشگاه رو تشکیل دادن. به تدریج این دانشگاه رشد کرد در رشته های مختلف و الان در بیش از 75 رشته مختلف تخصصی و در 5 دانشکده پزشکی، دانشکده داروسازی، دانشکده بهداشت، دانشکده پرستاری و مامایی و دانشکده دندان پزشکی دانشجوها در رشته‌های مختلف مشغول تحصیل هستند. تعداد زیادی از رشته‌های تخصصی در دانشگاه وجود داره که رزیدنت تربیت میکنه و متخصص فارغ التحصیل میکنه. تعداد مراکز تحقیقاتی که الان در دانشگاه هستن بالغ بر 21 مرکز تحقیقاتی است که در قالب 5 پژوهشکده داره خدمات پژوهشی رو ارائه میده و بیمارستان نجمیه و بیمارستان جماران هم علاوه بر بیمارستان بقیت الله و بیمارستان دندان پزشکی بقیت الله که الان در همه محوطه وجود دارن از بیمارستان‌های محیطی دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله هستن. امسال تربیت دانشجو رو به بیمارستان‌های نیروی زمینی هم میتونم بگم که بس داده و در اونجا هم قرار است که ما دانشجویانی در فوریت‌های پزشکی و همچنین پرستاری تربیت بکنیم. بالغ بر 1800 نفر دانشجو داره این دانشگاه و بیش از 340 عضو هیئت علمی که در رشته‌های مختلف پایه و بالینی در این دانشگاه خدمت میکنن.
متشکرم جناب آقای دکتر ابوالقاسمی. در زمان کرونا دانشگاه بقیت الله نقش بسیار مهمی در درمان بیماران کرونایی داشت، اگر امکان داره در اون خصوص هم بیان بفرمایید.
خب بیمارستان بقیت الله طبیعی بود که این اتفاق بیفته، چون انتظارم میرفت که با امکانات خوبی که داره و اعضای هیئت علمی و پرستارانی که سابقه کارهای جهادی و همچنین خدمتی در جبهه رو داشتن بتونن بدرخشن. هم دستور فرماندهی کل قوا بود و هم دستور فرماندهی سپاه که باید در بیمارستان روی تمام مردم باز باشه و لذا ما به طور عادی ما تقریبا 90% کسانی که ما مراجعه میکنن از نیروهای مسلح هستن و 10% از مردم. در دوران کرونا این نسبت برابر شد، یعنی 50% مردم عادی با بیماری مختلف شرکت می اومدن از خدمات ما استفاده میکردن و 50% نیروهای مسلح. بنابراین شاید میتونم بگم بزرگترین بیمارستان کشور بود که در زمینه خدمت به بیماران کرونایی کار کرد و لذا ما بیش از 120,000 بیمار مبتلا به کرونا رو در اینجا سرویس دادیم و بیش از 22,000 نفر رو بستری کردیم و خدمات بستری به اینها دادیم. علاوه بر خدماتی که تو بخش درمان بیمارستان بقیت الله انجام شد، از اونجایی که درمانی بیماری در حقیقت درمان شناخته شده ای نداشت، لازم بود تحقیقات وسیعی در دانشگاه صورت بگیره برای اینکه ما بتونیم افرادی رو که به اینجا مراجعه میکنن بتونیم نجاتشون بدیم. لذا یک کمیته علمی تشکیل شد و کارهای بدی که تا اون زمان در جای دیگه انجام نشده بود اینجا انجام شد. مثلا ما شروع کننده پروژه پلاسما درمانی بودیم، اون موقع دارو وجود نداشت و ما متوجه این بودیم که در گذشته در کشورهای دیگه پلاسمای بیمارانی که بهبود پیدا میکنن از بیماری ویروسی میتونه کسانی که دچار بیماری ویروسی میشن و ممکنه شدت پیدا بکنه اینا رو نجات بده. ولذا واحدهای سیاری رو در بیمارستان مستقر کردیم و به تدریج این خدمات رو بیماران دادیم و حتی بعضی از افراد خیلی بزرگی بودن که اینجا با پلاسما نجات پیدا کردن. اون پروژه رو با کمک انتقال خون به سراسر کشور بردیم، تو شهرهای دیگه هم راه اندازی کردیم و بعد از اون بود که فکر کردیم که بالاخره این برای مبارزه با این ویروس بایستی بخش تحقیقات ما یه کاری بکنه. و شما میدونید ما تنها دانشگاه بودیم در کشور که واکسن کرونا رو ساختیم، بهترین نوع واکسن کرونا رو ساختیم، واکسن نورا که واکسن بسیار مؤثر و بدون عارضه و یا کم عارضه بود که در کشور مورد توجه وزارت بهداشت قرار گرفت و بیش از 3 میلیون دوز اون رو از ما وزارت بهداشت خرید و در اختیار مردم قرار داد. یکی از واکسن‌های مفید، مؤثر و کم آرزه یا بدون آرزه بود که حاصل تحقیقات دانشمندان این دانشگاه بود. کار بسیار سنگینی رو برد برای اینکه به ثمر برسونه. استانداردهای خیلی پیچیده و سختگیرانه وزارت بهداشت تونست پاس بکنه و به نظرم در بخش تحقیقات ما کارهای ارزنده دیگری هم علاوه بر واکسن انجام دادیم. اجنبه در زمینه اکسیژن سازها.
اگه اجازه بدین در همون زمینه واکسن صحبت کنیم بعد به ادامه صحبت شما برگردیم. ترس بسیار عجیبی بین مردم در زمان شیوع ویروس کرونا اومده بود، چون یک ویروس ناشناس بود و مردم دقیقا نمیدونستن از چه طریقی سرایت میکنه. انواع روش های عجیب و غریب رو در ذهنشون تداعی میکردن و بعد بحث واکسن پیش اومد که رهبری معظم انقلاب در خصوص واکسن های خارجی حساسیت خاصی رو با توجه به گزارشات کارشناسان داشتن و ما تولید ملی خودمون رو در زمینه واکسن فعال کردیم و چند واکسن داخلی مثل واکسن نورا و واکسن برکت توسط متخصصین ما ساخته شد. میزان اثر بخشی واکسن نورا نسبت به مشابه خارجیش که ما بعضاً اثرات مخربی هم از مشابه خارجی میدیدیم چقدر بهتره و در برابر و مقایسه با سایر واکسن های ساخته کشورمون میزان اثر بخشیش در چه حده؟ اگر این رو هم توضیح بدین متشکرم.
ببینید این یک داستان طولانی است اگر ما بخوایم بهش اشاره بکنیم. بالاخره ما هیچ وقت کشورمون در زمینه واکسن اینجوری نبود که بتونه در یه مدت کوتاهی به دانش یک واکسن دسترسی پیدا بکنه. شما میدونید ما قدیم واکسن ساز بودیم، اما تو واکسن های نوین کشورمون خیلی کار داشت تا برسه به این که بتونه در یک مدت کوتاهی به واکسن برسه، کما اینکه در آنفولانزا اینجوری بود. اما کرونا باعث شد که یه اجماعی به وجود بیاد بین افرادی که در این زمینه قابلیت داشتن در دانشگاه و اینا، بشینن فکر کنن که چطور میتونن اینو زود به بازار برسونن. یک محرک خیلی خوب همین ندادن واکسن به ما بود دیگه. شما دیدید که غیر از بلوفی که آمریکایی‌ها زدن که میخواستن 100 هزار دوز واکسن به ما بدن و خودشونو خیلی تو جامعه انسان دوست نشون بدن
که اولا اینجور نیست،
اولا واقعا اینجور نیست، برای اینکه اونا حتی شیرخشک از بچهای ما
دریغ میکنن.
حتی داروهای ضد سرطان کودکان رو به ما نمیدن.
فراموش نمیکنیم پانسمان بیماران پروانه‌ای، کودکان پروانه‌ای ما چه زجری کشیدن و ندادن. ما هیچگاه این جنایت‌های ایالات متحده و ایادی غرب رو فراموش نخواهیم کرد.
بله، اینا گرفتاری‌های زیادی بود که آمریکایی‌ها برای ما ایجاد کرده بودن و این تو حافظه تاریخی ما مونده بود و میدونستیم که حتی اگر پولش هم از ما بگیرن ما واکسن نمیدن. حتی کشورهای دیگه غیر آمریکا هم با ما همین کاری کردن. برای شما میدونید هند به ما واکسن فروخت، پولش هم گرفت ولی واکسنش مقاماتش گفتن برای مردم خودش باید بمونه و به ما ندادن. بنابراین ضروری بود که ما وارد این قضیه بشیم و دقیقا هم موقع ما واکسن دادن که ما 6 تا از واکسنامون در کشور آماده شده بود و تولید شده بود. یعنی اون موقع تازه اینا اومدن ما واکسن دادن.
یکی سوالاتی هم که شنوندگان و مردم عزیز کشورمون در ذهنشون تداعی میشه اینه که ما چرا نساختیم یه دفعه 6 جا همزمان شروع کردن به ساخت؟ آیا اینا نمیشد تجمیع بشن، هم فکری کنن به یک واکسن واحد برسند؟
ببینید این سوال به نظرم جواب مناسبی داره. ببین وقتی زیر ساختای کشوری تجمیع نشده برای کمپانی های بزرگ دارویی، طبیعی است این اتفاق بیفته. ما اگه یک کمپانی خیلی عظیم دارویی می داشتیم حتما هم یه واکسن ممکن بود بسازن. این یک دلیل. و وقتی که مثلا در دانشگاه فعالیت صورت می گرفت، در جاهای دیگه فعالیت های صورت می گرفت، همه این گروه ها دلشون می خواستن یک کاری بکنن. این گروه ها که قبلا واکسن ساز نبودن به واکسن رسیدن. بعد از همه مهمتر این بود که کسی نمیدونست چه واکسنی مؤثرتره. واکسن ها از یه نوع نیستن. یه واکسنی کشته شده هست، یه واکسنی نو ترکیبه، یه واکسن ممکنه امارانا باشه. به خاطر همین بایستی که تیم های مختلف کار میکردن. هیچ کس هم باور نمیکرد که 6 تا واکسن به ثمر برسه. خب این دیگه خواست خدا بود این اتفاق افتاد.
معمولا در جامعه علمی چنین اتفاق خیلی کم و نادره.
ممکن دو تاشون به ثمر برسن، یکیشون به ثمر برسن.
بله، با برنامه پیشران علم در خصوص نقش دانشگاه‌ها در پیشبرد اهداف علمی کشور در خدمت شما شنوندگان خوب رادیو هستیم. صدای ما رو از رادیو گفتگو بر روی موج اف ام فرکانس 103.5 مگاهرتز و یا از طریق اپلیکیشن ایران صدا و یا گیرنده های دیجیتال تلویزیونی میشنوید. با ما همراه باشید.
اینجا هم نمایشگاه پیشگامان گام دوم انقلاب در دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله است. فرمانده کل سپاه در این نمایشگاه گفت ایران را از اتکا به بیگانگان بی‌نیاز می‌کنیم و در بخش پزشکی با پیشران دانشگاه بقیت الله این کار را انجام خواهیم داد.
آنچه که ما امروز در این نمایشگاه دیدیم قدم‌های بسیار مثبت و درخشانی بود، هرچند اینها گام‌های اولیه ما هستند، ولی هیچ مسیر طولانی بدون برداشتن اولین گام‌ها طی نمی‌شه.
سردار سلامی با بیان اینکه تحریم‌های جهانی علیه کشور ما تنها در عرصه اقتصادی نیست، بلکه تحریم‌های علمی، صنعتی و فناوری نیز وجود دارد، عنوان کرد ما یک تجربه ارزشمندی داریم و آن تجربه این است که در عرصه‌هایی که تحت فشارهای جهانی قرار می‌گیریم بیشتر پیشرفت می‌کنیم. دلیل آن همین است که ما مجبور می‌شویم به ظرفیت‌های داخلی خودمان رجوع کنیم و استعدادهای نهفته در ذهن جوانانمان را شکوفا و الگوها و مدل‌های پیشرفت را خودمان طراحی کنیم.
گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر حسن ابوالقاسمی، ریاست محترم دانشگاه بقیت الله. اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران. صدای ما رو روی موج اف ام فرکانس 103.5 مگاهرتز و یا از طریق اپلیکیشن ایران صدا و یا گیرنده های دیجیتال خود میشنوید. جناب آقای دکتر ابوالقاسمی، در خصوص واکسن نورا داشتید میفرمودید و خدمتی رو که دانشگاه بقیت الله برای درمان بیماران در زمان کرونا کردن، تفاوت واکسن نورا با بقیه واکسن های دیگه، میزان اثر بخشش هم اگر بفرمایید متشکر میشم.
ببینید، مثلا یه سری واکسن ها بودن که خب اینا در حقیقت دانشش از وسط کار از جاهای دیگه گرفته شد دیگه، مثل واکسنی که مثلا پاستور آورد. خب این واکسن در کوبا شروع شد و بخشی از کارها رو در اینجا انجام دادن، یا واکسن اسپایکوژن مثلا در واکسنی بود که از فکر کنم اسپانیا گرفتن آوردن در داخل.
بله.
شاید
از هند بود
یا واکسن های دیگه‌ای که مثلا فرض کنید رازی ساخت، یه بخشی از دانش مال اینجا بود، یه بخشی از آنتیژن رو از جای دیگه آوردن. من میتونم بگم که واکسن نورا واکسنی بود که از 0 تا 100 در ایران کاراش انجام شد، یعنی ما هیچ چیزی رو نیاز به این نداشتیم که بخوایم از جای تهیه بکنیم.
و مبناش ویروس‌های کشته شده بودن یا جدیده؟
نوترکیب. یعنی ما ساختار ویروس رو اومدیم به شکل نوترکیب اینجا مهندسی کردیم و یک واکسن نوترکیب یعنی شما میاد آنتیژن‌های ویروس رو عملا خودتون میسازید و بدن فکر میکنه ویروس وارد بدن شده، اینا رو میگن نوترکیب. این نوع مثلا واکسن هپاتیت بی از انواع نوترکیبه که در کشور الان وجود داره، یا همون واکسنی که پاستور از کوبا آورد اون نوترکیب بود دیگه. بنابراین واکسن ها نوع متفاوته. اولا واکسن های نوع ترکیب واکسن های بسیار کم عارضه و بدون عارضه هستن،
چون عملا ویروس نیستن.
عملا ویروس
مثل
نیستن.
ماکت یک هواپیمای نظامی هن که دشمن فرض میکنه، یا تانک ماکت که هواپیمای دشمن فرض میکنه یه تانک، اما عملا تانک نیست.
دقیقا اینجوریه. و جالبی این واکسن این بود که برای دوز اول و دوم که استفاده شد، خب واکسن های کشته شده هم خوب بودن، مثل واکسنی که برکت درست کرد یا واکسنی که وزارت دفاع واکسن به نام فخرا تولید شد، اینا واکسن های کشته شده بودن و اونا هم خوب بودن. ولی مطالعاتی که بعدن در نیچر هم چاپ شد و راجبش خیلی صحبت شد این بود که برای دوز یادآور اون موقعی که سطح آنتیبادی بعد از دوزهای اول دوم افت کرد، برای دوزهای یادآور بهترین واکسن‌های نوترکیب بود.
عجب.
و این تقریبا نتیجهش هم در دنیا چاپ شد. منتهاش چون دیگه واکسن فایزر خیلی تولید بالایی داشت و تو دنیا پخش شده بود، نذاشتن این خبر خیلی منتشر بشه که واکسن‌های نوترکیب عملا برای دوزهای یادآور خوبن. الان هم همین جوره، یعنی وقتی که شما واکسن نورا رو به عنوان ما تو فاز 3 مطالعه‌مون رسیدیم به همون جایی که باید تو فاز 3 می اومدیم این واکسن رو به عنوان یادآور تزریق می‌کردیم در یه تعدادی و نتیجه‌ش رو می‌دیدیم و با کمال تعجب ما دیدیم خیلی بهتر از اون چیزی که در فاز 1 و 2 بود تو فاز 3 ظاهر
شد.
یعنی اونایی که در دوزهای اول و دوم اومده بودن واکسن‌های دیگر رو دریافت کرده بودن، حالا یا واکسن چینی دریافت کرده بودن یا واکسن‌های برکت و غیره، ما اینا رو تقسیم کردیم و اومدیم واکسن نورا رو زدیم، دیدیم همه اینها به طرز شگفت‌آوری با مقدار زیادی آنتیبادی در بدن فرد می‌سازه و اونجا بود که ثابت شد برای ما که زدن واکسن نورا می‌تونه تا مدت مدیدی فرد رو حفظ بکنه در مقابل ویروس. و سطح آنتیبادی هم که ما گرفتیم، حالا من شاید اینجا چیز نباشه که بخوایم سطح آنتیبادی همه واکسن ها رو مرور کنیم، چون هر کدوم با یه متدی انجام دادن، با یه روشی انجام دادن، اما سطح آنتیبادی که ما گرفتیم سطح بسیار خوبی بود و اثراتی که از واکسن در کمیته های علمی مطرح شد و داورا بررسی کردن، خودشون به ما گفتن بهترین نوع واکسنی است که تا الان ساخته شده. و به خاطر همین بود که ما اون افرادی رو که واکسینه کردیم، تقریبا شاید مثلا چند صد هزار تا واکسینه شدن، هیچ موردی نداشتیم که مثلا فردی بیاد شکایتی داشته باشه از یه عارضه شدید. این یه موضوع. و دومی که سطح آنتیبادی که بالا میرفت، ما بالای سطح 200 هم از اینا در بسیاری از اینها دیدیم که آنتیبادی بالا میره.
فکر کنم نصف این مقدار کافی باشه.
خیلی کمتر از نصف این مقدار کافی بود. و بنابراین این نشون داد که واکسن نورا یکی از موثرترین واکسن هایی است که به خصوص برای دوز بوستر یا دوز یادآور میتونه موثر باشه. حالا نتایج مطالعه ما هم، هر کدوم از واکسن ها در مجلات مختلفی چاپ کردن، ما در یکی از مجلاتی با ایمپکت فاکتور بالای 20 چاپ کردیم و میتونم بگم کمتر واکسنی بود که بتونه در یه مجله بسیار معتبر با این پرفکتور چاپ بشه، که این یه مجله ویرولوژی بود که در آمریکا چاپ میشد، علی‌رغم این که بالاخره اونجاها با مقالات
دوست نداشتن صدای ما رو بشنون،
خیلی هم به راحتی چاپ نمی‌کنن، ولی اون مجله خوشبختانه فاز 1 ما رو چاپ کرد و انشالله فاز 2 و فاز 3 هم در دست چاپ هست که اونم انشالله به اطلاع مردم عزیز خواهد رسید.
بله جناب دکتر ابوالقاسمی، اشاره فرمودید که واکسن نورا بر اساس واکسن‌های نوترکیب تهیه و تولید شده. دانشگاه بقیت‌الله چه واکسن‌های دیگه‌ای رو در سطح بررسی و تحقیقات و تولید داره؟ مثلا واکسن های هپاتیت و یا حالا بیماری های دیگه ای که بلای قرن هستن و مردم بعضا از اون بیماری ها میترسن، آیا دانشگاه بقیت الله در این فاز تحقیقاتی هم وارد شده یا صرفا دیگه بعد از کرونا موتور تولید واکسنمون اون توان و شتاب اولیه رو نداره؟
من البته یه چیز خدمت شما عرض میکنم که زیر ساخت های تولید خب طبیعتا در دانشگاه نیست. ما
تحقیقاتی دانش
تحقیقات کار میکنیم، یه دانشی رو ایجاد میکنیم، اون دانش میره در کارخانه های تولیدی تبدیل میشه به محصول. و در واکسن هم همین اتفاق افتاد. ما اون اشتباه نکردیم که بریم بگیم ما الان میخوایم یه کارخونه برای دانشگاه بقیت الله بزنیم. ما محققینمون کار میکنن، خیلی از واکسن ها رو الان کار کردن. یه سری از واکسن ها هستن که اینا عام من و بایستی که در کشور تولید بشه یا در خارج از کشور هم تولید شد ما بخریم، که الان هم کشور ما این واکسن ها رو اکثرش رو داره ولی دو سه تا مهمش رو نداره و متاسفانه ما به مردم نمیزنیم. یکیش واکسن پنوموکو که واکسن پنوموکو خیلی مهمه واقعا. الان در بازار بعضی از مردم میگیرن، خودشون برای بچه هاشون میزنن. دولت هم بنابراین داره که پنوموکوکو بتونه بیاره و به افراد بچه ها تزریق بکنه. این واکسن واکسنیست که میتونه از گوشدردهای مزمن، از عفونتهای ریه به شدت جلوگیری بکنه. واکسن بسیار مفیدی هست. یه واکسن دیگه هست،
یعنی میتونه در طرح سلامت ایران از طرف وزارت بهداشت این واکسن قرار بگیره، درسته؟
این قرار هم گرفته، یعنی دو سه سال قرار است که این واکسن یا تولید بشه یا خریداری بشه، ولی جاهایی کار کردن، ما می‌خواستیم کار کنیم، گفتن یه جایی داره کار میکنه و اگه به نظر من به نتیجه برسه فرقی نمیکنه، هر جا به نتیجه برسونه این واکسن پنوموکوک خیلی مهمه.
بله.
واکسن دیگه‌ای که از نظر من اهمیت زیادی داره واکسن آبل مرغون هست. بالاخره آبل مرغون درسته که بچه‌ها میگیرن، خیلی هاشون هم مشکل ایجاد نمیشن، ولی در بعضی از اونها مشکلات عجیبی ایجاد میشه. ما اگه بتونیم این واکسن رو در کشورمون داشته باشیم، میتونه از تعداد زیاد آبل مرغون شدید جلوگیری بکنه. واکسن سومی که ما نیاز داریم و خب تا الان نمیزدیم واکسن روتاویروس هست، یعنی واکسنی که بچه‌ای هستن اسهال های پاییزه و یا زمستونی ایجاد میکنن، عاملش ویروسه، ویروس به نام روتاویروس هست.
بله.
اونم در درجه سوم اگر که ما روی این واکسن کار کنیم خیلی مفیده. البته ما الان فعالیت های روی روتاویروس انجام دادیم، بعد از واکسن کرونا که ساختیم متمرکز شدیم روی این سه واکسن و انشالله که حالا در مجموعه ما یا در مجموعه های دیگه با مشارکت مجموعه های دیگه انشالله این واکسن ها به نتیجه برسه و یه روزی ما بتونیم از تولیدات ایران هم برای خودمون استفاده کنیم، هم بتونیم صادرات داشته باشیم. واکسن های دیگه هم هستن که جنبه عام ندارن، ممکنه که در شرایط خاصی مورد استفاده قرار بگیرن، مثل واکسن تیفوئید مثلا، این خیلی مهمه. یا واکسن‌های هستن،
واکسن تیفوئید چه کار میکنه؟
جلوگیری از حصبه میکنه دیگه، تیفوئید همون حصبه است دیگه. یا واکسن‌های دیگه هستن که هنوز ساخته نشدن ولی بچه‌های ما دارن کار میکنن، مثلا HIV بایستی روش کار کرد. بالاخره ما یه مرکز تحقیقات هستیم، مرکز تحقیقات داریم، حالا یکی از بچه‌هامون داره روی این کار میکنه.
به نظرتون کی نتیجه میده این واکسن ها؟
اصلا نباید فکر کرد کی عجله میده،
عجله نکنیم و کی نتیجه میده. بله.
اینا بایستی که محققین کار بکنن، بعضیشون شدنی هست، بعضی ها ممکنه خیلی دیر بازده باشه.
به نتایج رسیدید؟
مثلا در روتا، بله، مثلا در روتا به نتایج رسیدیم. به نظر در آبل مرغون تحقیقات اولیه‌مون کامل کردیم، می‌خواستیم دنبالش بریم که خب باید یه حمایت‌هایی رو بگیریم چون اینا نیاز به حمایت داره، پروژه‌مون باید تصویب بشه. بالاخره ما تو این مقوله‌ها کار می‌کنیم. یه سری واکسن‌هایی هم هستن که جنبه خاص دارن و در شرایط خاص مورد استفاده قرار می‌گیرن که دوستان ما رو اونا کار کردن، اما اینکه اجازه تولید پیدا بکنن یا اصلا نیاز باشه در داخل کشور مثلا اینا رو دپو کنن برای مواد خاص، اون هم دیگه برمیگرده به اصطلاح مجوزهایی که باید صادر بشه.
با برنامه پیشران علم در خصوص نقش دانشگاه‌ها در پیشبرد اهداف علمی کشور در خدمت جناب آقای دکتر حسن ابوالقاسم ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله عجل الله تعالی فرج و شریف هستیم. صدای ما رو از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها بر روی فرکانس 103.5 مگاهرتز و یا از طریق اپلیکیشن ایران صدا و یا گیرنده های دیجیتال تلویزیون خود میشنوید. گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر حسن ابوالقاسمی ریاست محترم دانشگاه بقیت الله عجل الله تعالی فرجه الشریف. جناب آقای دکتر حسن ابوالقاسمی متخصص اطفال و فوق تخصص خون و سرطان کودکان آنکولوژی هستند. جناب آقای دکتر اشاره فرمودید در خصوص دندان پزشکی در دانشگاه بقیت الله، آیا در خصوص درمان دندان افراد مستضعف که متاسفانه یک خلأ بزرگ در بحث درمان و سلامت جامعه ایرانی هست، فکری شده در دانشگاه و اعتبار خاصی دارن که افرادی که از این درد رنج میبرند و متاسفانه هزینه های بسیار سنگینی داره بتونن به این دانشگاه مراجعه کنن و یا مراکز دیگه چنین چیزی وجود داره؟
ببینید چون مراکز دندان پزشکی در نیروی مسلح بنز کافی نیست، عمده خدمات ما در بیمارستان دندان پزشکیمون یا دانشگاه دندان پزشکیمون متمرکز هست بر افرادی که عضو نیروی مسلح هستن. البته اگه افرادی به شکل آزادم بیان اونا رو پذیرش میکنیم. طبیعی است که خب اگر فردی باشه که آسیب پذیر باشه، دانشکده یا بیمارستان دندان پزشکی بالاخره برای اینها یه فکر میکنه، اما اینکه به شکل سازمان یافته ما بخوایم اعلام بکنیم که کسانی که بضاعت مالی ندارن بیان از سرویس ما استفاده کنن، به شکل سازمان یافته مقدور نیست. علتش هم این است که تعداد زیادی از افراد این رو مسلح واقعا که بایستی وظیفه ما هست که خدمت به اونا بدیم، اینها در نوبت هستن ولی دانشکده وقتی که به اصطلاح آغاز به کار بکنه در محیط جدیدش تو خیابون برزیل میتونن اینا مراجعه بکنن.